مسئله پاپیولیشن کرایسیس یا بحران جمعیت یکی از مسائل بروز و دغدغه های اصلی دولت ها توی کشورهای مختلفه، پیشرفته و غیر پیشرفته هم نداره. به همین خاطر که سازمان ملل متحد هر ساله که هیچ هر ماه آمارهای جدید و تحلیل‌های علمی و جامعه شناختی در مورد جمعیت کشورهای مختلف ارائه میده. در مورد ایران هم همین قضیه پا برجاست. مثلا به عنوان مثال برآورد اخیر سازمان ملل متحد نشون میده که در بین 224 کشور ایران 19 کشور پر جمعیت جهان و 1% از جمعیت جهان رو توی خودش جای داده. در بین 26 کشوری که سند چشمانداز دارن ایران از نظر تعداد جمعیت رتبه 3 داره، از لحاظ تراکم جمعیت رتبه 21 داره، میزان خام موالیدش رتبه 18 داره و سایر آمار و ارقام که نمیخوام حالا ریز بشم در موردشون. اما اگر بخوایم یه نگاه تاریخچه‌وار داشته باشیم به مسئله جمعیت توی ایران، باید بریم سر وقت اولین سرشماری نفوس. چه سالی؟ سال 1335 که جمعیت ایران بر اساس اون سرشماری رسمی چیز حدود 19 میلیون نفر بود. توی آخرین سرشماری رسمی سال 1395 جمعیت ایران 85 میلیون نفر برآورد شد و اخیراً هم بر اساس برآوردهای چه رسمی چه غیر رسمی جمعیت ایران از مرز 85 میلیون نفر عبور کرده. بنابر این از اولین سرشماری تا آخرین سرشماری ما چیزی حدود 66 میلیون نفر جمعیتمون اضافه شده. و این اعداد وقتی میاد روی هرم‌های سنی جمعیت توزیع میشه اطلاعات جالبی به ما میده. مثلا ما از سال 1335 تا سال 1365 یعنی توی یک بازه 30 ساله جمعیت کشورمون همواره بدون کنترل در حال افزایش بوده. توی هرم سنی ایران تو سال 95 افزایش فوق‌العاده جمعیت سنین 25 تا 34 ساله رو داشتیم. یعنی هر چقدر توی اون 30 سال نرخ موالیدمون تولدهامون بیشتر بوده، تأثیرش رو اینجا توی هرم سنی سال 95 می‌بینیم که جمعیت 25 تا 34 سالمون رو برده بالا. و چون از اون سال 65 به بعد دیگه اون رشد رو تجربه نکردیم، پنجره جمعیتیمون به سمت پیر شدن میل کرده.
یکی از مسائلی که میشه توی اقتصاد اون رو مهم دونست مسئله جمعیت. شاید تو نگاه ما ایرانی ها همیشه جمعیت به عنوان یک عاملی که جلوی توسعه اقتصادی رو خواهد گرفت مطرح شده. همون سالهایی که ما فکر میکردیم جمعیت مانع توسعه میشه و شروع کردیم با سیاستهای شدید کنترل جمعیت افزایش اون رو کنترل کردیم، کشورهایی مثل هند و چین با تکیه بر جمعیت زیاد و جوانشون سیاست‌های اقتصادیشون رو به گونه‌ای تنظیم کردن که بتونن از این جمعیت جوان و زیاد استفاده کنن برای رونق تولید. ببینید هر نسل میاد تا به نسل بعد از برای نسل بعد از خودش نیروی کار باشه، نیروی تولید باشه. ما با سیاست‌های کنترل جمعیت شدیدی که اتخاذ کردیم برای نسل‌های بعد از دهه 60 یک حجم کوچکتری از جمعیت رو داریم که نسل دهه 60 برای ارائه خدمت به اون با مازاد نیرو مواجه هست. و در واقع بهتر این رو از این زاویه ببینیم، ما کاری کردیم که برای جمعیت دهه 60 فرصت‌های اقتصادی از بین برون. وضع موجود ما نشون میده که اگر با همین روند ادامه بدیم فضا هرگز درست تر نخواهد شد هیچ. در افق 3 آینده ما شرایطی رو تجربه خواهیم کرد که از هر 3 ایرانی یک نفر بالای 60 سال باشه. از نظر اجتماعی ما تبدیل میشیم به یک سرای سالمندان. اما ببینیم تبعات اقتصادیش چی هست. یکی از تبعات اقتصادی مهم افزایش نسبت جمعیت سالمند به جمعیت جوان این هست که چرخه کار تکمیل نمیشه. چرخه کار چیه؟ توی چرخه کار نیروی جوان جمعیت کار میکنه، هزینه هایی رو به عنوان بیمه بازنشستگی توی صندوق بازنشستگی ذخیره میکنه و از محل اون صندوق جمعیت سالمند ارتزاق میکنه. اتفاقی که میفته توی کشور ما به این منوال است که الان نسبت جمعیت در سن کار ما به جمعیت سالمند 13 به 1. ما در افق 3 دهه آینده شرایطی رو تجربه خواهیم کرد که این نسبت به 3:1 میرسه. در چنین شرایطی صندوق‌های بازنشستگی ما که الان هم شرایط اقتصادی خوبی ندارن حتما دچار فروپاشی خواهند شد. خب ما باید این زنگ خطر رو بشنویم. چینی‌ها علی‌رغم اینکه بزرگترین جمعیت جهان رو در اختیار دارن و از هر 7 نفر در جهان 1 نفر چینیه، قریب 3-4 سال قبل متوجه شدن که این آتیه جمعیتی براشون خطرآفرینه. چه کار کردن؟ قوانین کنترل نسل خودشون رو کاملا متوقف کردن و به خانواده ها اجازه دادن که تعداد فرزند بیشتری داشته باشن. هندی ها هرگز به سیاست های کنترل جمعیت رو نآوردن و برزیل علی‌رغم اینکه سازمان های جهانی در سال های گذشته فشار آوردن برای کنترل جمعیت، این کار رو نکرد و الان این 3 کشور دارن به اقتصادهای بزرگ دنیا تبدیل میشن. ما تجربه 3 کشوری رو که اسم بردم، یعنی برزیل، هند و چین رو پیش رو داریم و میتونیم با اقتباس از اونها نسبت جمعیت سالمندمون رو کنترل کنیم و در واقع با یک نگاه مثبت به جمعیت جوان شروع کنیم، هم از این جمعیت بهره وری کنیم و هم نسبت به آتیه این سیاست‌های جمعیتیمون رو تنظیم کنیم.
یکی از اولین اقداماتی که هر کشوری در جهت افزایش جمعیت، افزایش فرزندآوری میره به سمتش، سیاست‌های تشویقیه و تسهیلاتی که به لحاظ اقتصادی معمولاً به زوج‌های جوان اعطا می‌کنن برای اینکه تشویقشون بکنن، مشوقی باشه براشون برای فرزندآوری. اما نکته جالبش می‌دونید چیه؟ اینه که این تسهیلات طبق پژوهش‌های جهانی تو همه جای دنیا فقط تا مرز 22% توی تصمیم خانواده‌ها به فرزندآوری تونسته اثر مثبت بگذاره و 78% مابقی ماجرا متأثر از عوامل فرهنگی و نگرشیه، آداب و رسومی که توی این کشور هست. همین الان هم ما توی کشور خودمون، مثلا توی مناطق جنوبی، دارن روی همون ریل سنت‌ها و آداب و رسوم گذشته حرکت میکنن، خانواده‌های پرجمعیت داریم. و پژوهش جالبی هم لحاظ آماری توی ایران هست. اون چیه؟ اینه که توی همین سال 1400 که پایین‌ترین نرخ تولد رو تجربه کردیم، از بین 10 دهک جامعه 3 دهک بالا که به لحاظ اقتصادی مرفه قلمداد می‌شدن کمترین تعداد تولد رو داشتن، اما 4 دهک پایین جامعه که حالا از لحاظ اقتصادی آنچنان وضعیت ایدئالی نداشتن یا کم درآمدتر بودن، بیشترین موالید رو داشتن، بیشترین فرزندآوری توی 4 دهک پایین کشور اتفاق افتاده. این نشون میده که مفهوم لذت، آسایش، جایگاه فرزند، همه اینها توی این دهک ها معنای خاص خودش رو داره و تو بعضی دهک ها این معانی و این عبارت ها دستخوش تغییر شده. اینه که اون عوامل فرهنگی و نگرشی رو پررنگ تر میکنه.
با امید ایران جوان، خدا نگهدار.
موسیقی موسیقی موسیقی
کاج برف موسیقی
به نام خدا. زمستان است، بیا بیا و بشکن چینی نازک تنهاییم را. من با خیال تو قدم میزنم در میان کاج برف موسیقی.
سکوت عاشقانه توی، صدای هر ترانه توی، که بهترین بهانه توی برای حال خوبم. تو با منی که خسته نشم، که بی هوا نفس بکشم. توی توی تو حال خوشم، توی خیال خوبم. کاش که بارون بزنه که ساز محبوب منه، صدای بارون. تو توی موسیقی عشق، که با تو آروم میشه این دل پریشون، دل پریشون، دل پریشون.
جمعه ها در زوال ظهر خیابان های تهران غریب نواز می شدند. جز دکان های خودرو و خوراکی بیشتر مغازه ها بسته بودند. خانواده ها دور هم جمع می شدند توی خانه ها و اغلب آدم های بیشتر در خیابان دیده می شدند که به هر سبب از دایره جمعیت و چه بسا اجتماعیت بیرون مانده بودند.
دیگر کس نگرفتیم و به جای تو ندیم، ما دیگر کس نگرفتیم و به جای تو ندیم. الله الله تو فراموش و مکن عهد قدیم. بله 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 یارم، چه شوخی میکند، چه عجب که دوری میکند. گوهر به دریا میبرد، دین و دل به یغما میبرد. گوهر به دریا میبرد، دین و دل به یغما میبرد. هر یک از دایره جمع و برای رفتن، هر یک از دایره جمع و برای رفتن. ما به ما اندیم و خیاره تو به یک جای و مقیم. بله 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 یارم، که شوخی میکند، چه عجب که دوری میکند. گوهر به دریا میبرد، دین و دل به یغما میبرد. گوهر به دریا میبرد، دین و دل به یغما میبرد.
دلم به بوی تو آغشته است، دلم به بوی تو آغشته است. سپید دمان کلمات سرگردان بر می‌خیزند و خواب آلوده دهان مرا می‌جویند تا از تو سخن بگویم. کجای جهان رفته ای؟ نشان قدم هایت چون دان پرندگان همه سوی ریخته است. باز نمی گردی. می دانم و شعر چون گنجشک بخارالو بر بام زمستانی به پاره یخی بدل خواهد شد. دلم به بوی تو آغشته است.
من هیچ وقت نامه نمی نویسم، چون با اینکه کلمات زیادی می دانم بلد نیستم شاعرانه بنویسم و شعرهای زیادی لازم است که برای شما بگویم. باید به شما بگویم که چقدر برای من مهم هستی.
یک دنیا حرف و یک خیابان پر از دلتنگی، من به تو باختم، تو داری با کی می جنگی. بی خبرم از تو، منم و بخزی جانانه. سهم من از تو، برس تو شهر
من در نواهای ملایم، نوت‌های آرام و پیوسته، وقفه‌ای بین آواهای یک نواخت، کلاویه‌های پیانو و ضربه‌های مترونوم که می‌گفتند عشق، 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 پا به این دنیا گذاشتم.
گفتم این آغاز پایان نداره، عشق اگر عشق است آسم ندارد. گفتی از پاییز باید سفر کرد، گرچه گل تاب طوفان ندارد. آن که لیلا شد در چشم مجنون، هم نشینی جز باران ندارد. گفتم این آغاز پایان ندارد، عشق اگر عشق است آسان ندارد.
نه این است نه آن است، همین است، همین سیبی که لحظه پیش در حضور من تو از درخت جدا شد و لحظه ای بعد پلاسید، بعد خشک شد و آبران آن را لگد کردند. همه این حادثه دستاورد امروز من بود، اما من هنوز پنهانی عاشقش بودم. پنجره را باز کردم، درخت سیب شکوفه داده بود. پنجره را بستم، گفتم من هنوز پنهانی عاشقش هستم. پنجره را باز کردم، درخت پر از سیب.
همارش بیخبر از ما میرسم، چنان مسافری که به ناگاه میرسم. با مینهم به اشکا به مجگان تدارو کرد، چون وقت آب و جاروی این را میرسم. همارش بی خبر از راه میرسم، چونان مسافری که به ناگاه میرسم. با مینهم به اشکا به مجگان تدارو کرد، چون وقت آب و جاروی این را میرسم. میلی کمین گرفته پلنگانه در بدم، تا آهوی تو کی به کمی راه میرسم. هنگام وصل ما باغ بزرگ شهر، وقتی که سیب نقره ما میرسد.
نمیشه این همه خوبی تو ندید، میشه براتم گلو رو خرید آروم جون ستاره می توی هفت آسمون اگه میشه بیا با من بمون کسی مثل تو نشد مهربون شدی آروم جون ستاره می توی هفت آسمون اگه میشه بیا با من بمون کسی مثل تو نشد مهربون همه ی قلبم رو بردی با خودت مثل خنده تو بازم اومدی یه عالم حرف قشنگ زدی عشقی اینجوری در کم نکرد عشقی مثل تو از دردم کم نکرد آروم جون ستاره می توی هفت آسمون اگه میشه بیا با من بمون کسی مثل تو نشد مهربون شدی آروم جون ستاره می توی هفت آسمون اگه میشه بیا با من بمون کسی مثل تو نشد مهربون
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید شهر لوازم خانگی
همین حالا یکی از محصولات شوینده واشلند رو بخر و در قرعه کشی ماهانه واشلند شرکت کن یک آپارتمان دو خوابه یک خودرو یک میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه همه و همه هدیه واشلند برای نفر اول امروز واشلند بخر آخر ماه جایزه ببر
رفتارش عجیب شده اصلا نمیتونم بفهممش از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز
خواهر یه دقیقه اجازه بده بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری
همراز اول؟
آره همراز اول
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
ایران جان من ره و خیم و هسته که من جان خوی بدم جبو واری که حجی بکم